أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که از موارد حرمت حج و یا به تعبیر درستر از حرمت حج و مواردی استثناء شده. مورد اول
حج به مشرکین بود که گفتن حج به مشرکین بدون اشکال. دلیل بر این مطلب
عدم شمول ادله حرمت نسبت به مشرکین،
چون هر یک از فقها که متعرض حرمت حج شدن با عنوان مؤمنین قائل به حرمت شدن، یحرم حجاء المؤمنین، حج به مؤمن رو حرام دونستن. ادله ای هم که در این زمینه به کار بردن ظاهرش مؤمنینه، چون آیات قرآنی که مورد استناد قرار گرفت یکیش آیه سوره حجرات بود، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. آمدن از این آیه استفاده کردن حرمت الحج را، گفتن یا حج حاوی غیبت، یا حج و حاوی اثر غیبت. ایوه با احد و کم ان یکل لحم اخیه میتن، این شاملش میشه. دوم ویلون لکل همزتن لومده. خب این ویلون لکل همزتن لومده این مقیده به مؤمنین نیست. این آیه وای بر هر کسی که ادا در میاره، قید ایمان در این آیه اخذ نشده. اما این رو حمل کردن بر مؤمنین، گفتن اطلاق این آیه به قید مؤمنینی که در آیه غیبت هست مقید میشه، چون این عام اون خاص. روایاتی که ما در باب غیبت داریم، این روایات اکثرش قید مؤمنین رو آورده بود. خب دو راه داریم، یا اینکه بیاد بگیم این قید غالبه، یعنی چون روایات قید ایمان رو عرض کرده از باب غلبه است، جامعه مؤمنینه، این دستور هم بین جامعه مؤمنین آمده، خطاب یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایشون خطاب از باب قید غالبه. یا در اون روایاتی که آمده گفته غیبت المؤمن علی المؤمن حرامون، این میخواسته بگه غیبت الناس علی الناس، ایمان قید غالبیه. اگر اینو قید غالبی هم کردیم، اون عمومات دیگه دست نمیخوره، سر جاش میمونه. مثل اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن، بعد در قید دیگه گفت اعتق رقبتن مؤمنه. اگر این کلمه مؤمنه رو قید غالب گرفتیم، هر رقبه رو شما آزاد کنیم یکفی مؤمن یا کافر. یا نه قید رو قید افضلیت بگیریم، اهمیت، یعنی اینکه فرمود اعتق رقبتن مؤمنه فرد برتر رو گفته، هر رقبه کافیه، چون در قید در اون دلیل آن گفت اعتق رقبتن، در اینجایی که فرمود اعتق رقبتن مؤمنه این اسباب بیان فرد افضله، یعنی تو هر رقبه رو آزاد کنی یکفیک، اما اگر مؤمنه باشه بهتر. در این صورت هم اون دلیل عام ما قید نمیشه. اما اگر قید قید احترازی بود، اعتق رقبت هم مؤمنه، تخصیص میزنه میگه فقط مؤمنه یکفی کرد. در این صورت اون اعتق رقبت هم توسط این خاص چی میشه؟ تخصیص میخواد. اصل در قیود چیه؟ وقتی یه قیدی عقد شد، اصل در قید چیه؟ آیا بیان فرد افضله؟ یا از باب فرد غالبه؟ یا اصل در قید؟ این هست که احترازی باشه. ادعا اینه که اصل در قیود اینیست که احترازی باشه. اگر بخواد جایی حمله بر فرد افضل بشه، دلیل میخواد. اگر جایی بخواد حمله بر فرد غالب بشه، دلیل میخوام. اما این که این فرد غالب رو میگه دلیلی نداریم، بعد حمله بر احترازی بشه. او در اینجا آمد بگو یا ایها الذین آمنوا قید آمنوا، درسته مفهوم لقب میشه، ما نمیخواد من خود مفهومش بگیریم، میگیم این قیدی که در اینجا آورده، این قید رو برای چی آورده؟ این حکمی که لایق تر بود. در روایاتی هست، روایات میگه غیبت المؤمنه علی المؤمنه حرام، کلمه مؤمن رو آورده. چون قید قید غالب نمیخواد باشه، قید قید فرد افضل نمیخواد باشه، پس میشه قید قید احترازی. احترازی که شد ویلون لکل همزت هم نمزت، دیگه از عموم خودش در میان، مقید میشه به ویلون لکل همزتن لمؤمنن، لمزتن لمؤمنن. پس این ادله ما همه و همه مؤمنین رو گفته، اینا شامل مشرک نمیشه، شامل مشرک نمیشه. خب پس حرمت حجب مشرک از قرآن و سنت دلیلی نداره، چون این دوتا مقید. ما هم بر حرمت عجب ادله اربعه آوردیم دیگه، گفتیم قرآن و سنت و اجماع و عقل. حالا وارد دلیل عقل میشیم، معذرت میخوام، دلیل اجماع. دلیل اجماع بیان نداره، اجماع دلیل لبیه. بنابراین در دلیل اجماع اطلاق گیری معنا نداره، بلکه دلیل اجماع همیشه به قدر متیقن باقی میمونه. حد یقینی از اجماع بر حرمت حجب، حد یقینیش چه مقداره؟ چه دیگه میشون مؤمنی؟ توسعه دلیل اجماع به کفار، چون کفار مشکوکه، امکان نداره، چون لفظ نداره، تا شما بیایی به اطلاق و لفظ تمسک بکنید، پس دلیل اجماع هم شامل نمیشه، میماند دلیل عقل. دلیل عقل چی بود؟ عقل حاکم بود بر ممنوعیت حج. چرا؟ چون اگر حج آزاد بشه اخلال به نظام لازم میاد، زندگی ادامه پیدا نمیکنه، افراد هم دیگه رو حج میکنن، روابط همه به هم میخوره. اگر دلیل عقل رو این گونه تفسیر کردیم، دلیل عقل رو نمیشه استثناء زد به مؤمنی. نظام رو به هم بریزه. هر چیزی که نظامات اجتماعی رو به هم بریزه یه نظر شرع هم محکومه، شرع هم اجازه نمیده شما نظام انسانی رو به هم بریزید، اخلال در نظام انسانی. شما در آیات قرآن فراوان دارید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. این هم المفسدون، افساد اینا در جامعه مؤمنینه، اصلا مخاطب در اینجا جامعه ایمانیه یا جامعه انسانیه؟ قرآن در مقام تقسیم بندی افراد در جامعه انسانیه، کفار رو میگه، مؤمنین رو قبلش گفته، حالا داره منافقین رو میگه. یه شما اصلا در جامعه انسانی افساد میکنید، افساد ممنوعه. اگر افساد ذاتاً بد نبود و در نظر شارع بد نبود که اینجا نمیومد به عنوان یک عامل ناهی بگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا. پس دلیل عقل یک مقداری باقی میاد، مگر شما او دلیل نقل رو یعنی قرآن و سنت رو که مقید هست او رو مقید دلیل عقل قرار بدید. بگید درسته از نظر عقلی جامعه انسانی درش نباید حجب رخ بده، قبول داریم، اما شما مگه نمیخواید از ملازمه بین حکم عقل و شرع استفاده کنیم؟ خود شریعت در دلیل کتاب و سنت خودش اومده مقید کرده به جامعه مؤمنین. پس او دلیل عقل را از این دوتا کشف میکنیم که شارع فقط در حیطه مؤمنین این حکم عقل را امضا کرده، در غیر این امضا نکرده. پس در اینجا شمول دلیل عقل متوقف بر این هست که آیا او دلیل کتاب و سنت اونقدر قیدش قوت داره که دلیل عقل رو مقید بکنه یا قوت نداره. خب ما در اینجا چی بگیم؟ مجموعه برخوردی که قرآن و سنت با مشرکین داره و احکامی که در فقه آمده با مشرکین به یک مدل برخورد نمی کنه. تفاوت رفتاری در فقه ما با مشرکین وجود داره، یعنی مشرکین رو تقسیم بندی می کنه. تقسیم رایج در فقه در باب مشرکین چیه؟ میگه مشرک یا حربیه یا ذمیه یا بینامه در حال هدنه است. مشرک غربی کدومه؟ اونیست که بالفعل داره با شما می جنگ، اعلان جنگ داره. البته آنها تعبیر مشرک رو که به کار می بریم، منظورمون مشرک برمنال اعمه، کافر رو باید به کار ببریم. مشرک به معنای بت پرست ما اهل ذمه نداریم. مشرک به معنای بت پرست یا حربیه با ما اعلان جنگ بده، یا اهل هدنه است ما فعلا با هاش صلح امضا کردیم. مشرک ذمی نداریم. مشرک ذمی نه کی؟ یعنی اون کسی که بت پرسته تو نظام اسلامی ما پذیرفتیم این بتش رو بپذیره به ما جزیه بده، ما یه همچی چیزی نداریم. پس مشرک اگر شد دو مدله، یه مشرک حربی که اعلان جنگ با ما داده، یه مشرکی که اهل هدنه است. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من هنوز افکار شما رو قبول نکردم، فرصت بدید من تحقیق کنم. و این احد من المشرکین استجاره کرد و اجر بگو باشه. خب حالا نه، اصلا مشرکین دارای قدرت سیاسی هستن، با ما اعلان جنگ نمیدن، میاد قرارداد میاده میگه ما یک کشوریم، شما یک کشوری، بله با هم روابط داشته باشیم. شما میگی باشه، امضا میکنی روابط مشترکه، اما اعلام جنگ نداده، هدنت. بله کفارم یعنی اهل کتابم همینطور، یا به ما اعلان جنگ دادن یا هدنه. کفار قسم سومی دارن که اهل کتاب باشه، ذمی. یعنی چی؟ یعنی در نظام اسلامی زندگی میکنن، به ما جزیه میدن، قرارداد ما رو پذیرفتن، ما هم اونا رو به عنوان شهروند پذیرفتیم. آیا حج اگر استثناء شد در باب همه اینا یک کلامه؟ حج در باب مشترک جنگی حلال، هدنه‌ای حلال، ذمی حلال، آیا اینجوره؟ یعنی شما وقتی که گفتید که ادله حج شامل اینا نمیشه، فحلالم فی جمیعه یا نه؟ از مجموع ادله بعضیا اومدن گفتن همه حلال. چرا؟ گفتن دلیل حرمت شامل نمیشه. وقتی دلیل حرمت شامل نشد احترام نداره، وقتی احترام نداشت خب نهجور حجشون، الا اینکه یه دلیل مانعی بیا. آیا واقعا ما دلیل مانع نداریم؟ خب ببینید، ما وقتی که آمدیم یه کسی رو درون نظام اسلامی باهاش قرارداد بستیم، به ما جزیه داد، تبدیل به شهروند ما شد، ما اگر بخوام این رو با اشعارمون ابتدایی حجبش کنیم و خرابش بکنیم، آیا ما این بر خلاف قرارداد ذمه عمل نکردیم؟ در قرارداد ذمه ما امنیت او رو میپذیریم، میگیم شما بین ما زندگی کن، ما به ما مالیات بده، جزیه بده، ما هم امنیت شما رو تامین میکنیم. اموال یک ذمی محترمه. خب حج میاد آبروی یک ذمی رو مورد تعرض قرار میده، امنیت آبروی او رو در خطر قرار میده، آیا این خلاف قرارداد ذمه نیست؟ خب شما قرارداد بسیاری که امنیت این رو حاصل بکنید، این خلاف قرارداد ذمه است. یعنی درسته که کافر لکفرهی احترام ذاتی نداره، اما وقتی این اومد با شما قرارداد ذمه بست، به دلیل قراردادی که شما باهاش بستی، به دلیل پذیرش شرایط ذمه، این احترام قراردادی پیدا کرده. وقتی احترام قراردادی پیدا کرد، شما خلاف این احترام قراردادی عمل بکنی، خلاف تعهد خودت عمل کردی. و المؤمنون عند شروطه، شما ایمان مؤمنی، رفتی قرارداد بستی، قرارداد رو لغو بکن، بعد برو. پس ما در باب کفار ذمی، یعنی اونایی که شهروند هستند، کفرشون مجوز حج به اونها نیست. چرا؟ چون اونا تحت قرارداد ذمه هستند و اگر شما حج رو انجام بدی خلاف شرطی که خودت گذاشتی. بله، مگه از اول شما قرارداد ذمه رو که می‌بندی بگی آقا تو اگر بخوای اینجا زندگی بکنی قراردادو بدی، من فقط تضمین می‌کنم حرمت جانی و مالی تو، اما شما بین ما حرمت آبرویی نداری. اگر اینو آوردید خیلی خوب، ولی اون چیزی که در قراردادهای ما هست، ما قوانینی رو که میایم تصویب می‌کنیم، بله، این قوانین شامل همه شهروندا میشه. قوانون نمیاد بگه آقا این مسیحی هست یا یهودی هست، اون ادیانی که ما پذیرفتیم، وقتی طبق اون قرارداد شد، این میشه خلاف تعهد ما، خلاف شد. اما اهل هدنه، یعنی اونایی که با ما کشورن، با هم قرارداد بستیم، که چی؟ آقا ما مقررات سازمان ملل پذیرفتیم، روابط. در اینجا اگر از نظر مقررات بین المللی حج و ممنوعه، در اینجا هم حج به این دلیل که ما تعهدات بین المللی رو امضا کردیم، اگر ما خلاف این عمل کنیم و نسبت به اون کشوری که باهاش در هدنه هستیم نسبت به افراد او حجم بکنیم، خلاف تعهد خودمون عمل کردیم. اینجا دلیل المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه، نمیشه اون رو حجم کرد. میمونه حربی، در حربی هیچ اشکالی نداره. دلیل ما در حربی چیه؟ اولا ادله شامل نمیشه، حرمت. ثانیا فإن اعتدى عليكم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. بحث این نیست که اون کافر کافره حربیه، بحث این نیست که تمام رسانه ها شما رو هجم میکنه، حمله میکنه، شما هم به دلیل مقابله به مثلی که قرآن فرموده و بحثی که دفاع از اسلام واجبه. اگر یک جایی حجب اونها کمک میکنه به دفع حمله اونها، واجبه حجب. آیونی که قائل به حلیت حجب مشرک بودن تمسک کردن به روایتی، اون روایت پیامبر اکرم که حضرت به حسان ابن صافه فرمود اوه جمع حج کن مشرکین. چرا حج کنم آقا؟ فرمود فَإِنَّ حَجْبَكَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبَالِ. حسان این که اینا رو حج میکنی برای اینها دردناکتر از تیرهاییست که به بدن اینا میخواد. در بعضی از روایات داره نرخ نبال پرتاب حالا مادم به این تمسک کرد، گفتن اگر حجب مشکین اشکال داشت پیامبر اکرم به حسان نمیگفت حجبشون کن، حلاله. خب ما دلیل خودمون رو گفتیم، ما به این روایت نمیخوام استناد کنیم، اما چون در فعل بعضی ها به این روایت استناد کردن، در استناد به این روایت دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول این که این روایت رو فقط اهل سنت نقل کردن، این اصلا در مجامع شیعی وجود نداره. اشکال دوم این که این در مورد جنگه، این در موردیست که تیراندازی به سمت کفار جایزه. فرمود فَإِنَّ حَجْبَكَ عَلَيْهِمْ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ من رشق نبال. به در موردیه که شما تیر اندازه بکنی حلاله و شاید هم واجب باشه، پس این خاصه، تعمیم به همه مشرکین نیست، خاصه مشرکین نیست که با شما در حال جنگ هم. پس اشکال اول این روایت این هست که از نظر سندی نقل اهل سنته. اشکال دوم این که این خاص مشرکین حربیه، مشرکین هدنه‌ای و مشرکین، البته از کلمه مشرکین زمین هست. اشکال دیگری که بر این هست، بعضی ها از این روایت برای جواز حجب مطلق الکافر استفاده کردن، کتابیان کان ام غیر کتابی. این روایت اصلا لسانش لسان شرکه، مشتکین رو حج کن، در باب اهل کتابی نیامده، ما اصلا اطلاقی نداریم که اهل کتاب رو مطلق کن. حالا در باب حجب یک دلیل عام مافوق دیگری هم قابل تره، لسان حج لسان بی‌ادبیه. البته حجم مؤدبانم داریم، اما عموما لسان حجم لسان مسخره کردن، لسان بی‌ادبیه. ما اگر فرض بگیریم ادله اولیه حجم شامل کفار نمیشه، اما لسان حجم وقتی لسان بی‌ادبیه شما اگر از لسان حجب استفاده کردید برای آبروی مسلمان ها و اسلام ضرر نداره. پیامبر که فرمود باعث دل اتم به من و کارم الاخلاق، من اومدم مجرمت های اخلاقی رو بیارم بالا. پیامبر اکرم در نبرد هم فحش نمیدن، یعنی نبرد پیامبر هم مؤدبانه است، شمشیره. شما در جنگ مشرکین رو حق مسله کردن ندارید، مسلم هم یار که ما هم داریم بکش یه بکش کشتن یعنی برداشتن مانع. اما مسله که میکنی این علامت اینیست که تو برای او دلت داری کار میکنی نه برای فکرت. این ممنونش حج چی رو هدف قرار میده؟ مانه بی ادبیه دیگه، مانه کلمات بعد رو توش به کار ببنیم. اگر حج از مقابله به مثل آمد بیرون، مقابله مثل جایی که طرف مقابل شما غیر از این لسان چیز دیگه ای نمیفهمه، اصلا نه، شما حجب کفار علل اطلاق میکنی، این حتی میره دست کسانی که اونا اهل حجب هم نیستن. شما ادبیات کفار متفاوته، بعضی از کفار مؤدب هم در محاوراتشون هم ادب و رعایت میکنن، بعضیشون نه بی ادب. شما اگر تعمیم دادی لسان الحجب را، در این لسان الحجب چی منتقل میشه اونور؟ بیادبی. و آیا این از جهات مانعه نیست؟ یکی از جهات مانعه برای حجب این هست که حجب شما باعث بی‌آبرویی بشه. پس ما در باب کفار استثناء را علل اطلاق قبول نکردیم، علل اطلاق هم ردش نکردیم. مبنا این شد که اگر طرف مقابل کافر حربیه، فی الحربه یجوز الحجب الا ان یوجب ذهاب ما عوجهنا، مگر اینکه باعث بی‌آبرویی ما بشه. حتی در مقابل مثل هم حق این کار رو نداریم. دقت کنیم امروز به دلیل توسعه امر رسانه‌ای این مسئله آبرو ریزی تأثیرات آبرویش خیلی مهمه. ادبیات به کار رفته در خبر. یادم میاد یه مدتی در تلویزیون سران کشورها رو با لسان طنز فیلم براشون درست کرده بودن. یه مدتی پخش شد، یهو متوجه شدن تأثیرات منفی این از نظر ادبی در بیرون چیه و واسه جمعش کردن، گفتن دیگه این کارو نکن. طرف مقابل این کارو میکنه، بله، اما ما وقتی این کارو کردیم آوردیم رو آنتن، یه عده‌ای که میخواستن به ما جذب بشن به دلیل اینکه ما همون مدلی که اونا به کار برده بودیم، گفتن اینا عین همن، او بی ادبه تو هم بی ادبی. خدا رحمت کنه حضرت امام رضا تعالی علیه، یکی از جهاتی که رعایت میکردن ادب در کلام بود، هرگز به مانند طرف مقابل صحبت نمیکردن. با الفاظ قبیح از طرف مقابل یاد نمیکردن. خب دیگه آقای کارتر مثلا ایشون میفرمودن، این آقایون چرا؟ چون رد کفر میکرد لکفر هم نه لشهوتهی، در قالب ادب، و خب همین باعث میشد جلب بشن یا دفع نشن. شاید بشه استفاده کرد از این بیانی که خدای متعال به موسی فرمود قولا له قولا لینا. حالا البته یه جایی اگر اختزا بکنه نیاز داشته باشه با کافر حربی میشه استفاده کرد، اما در باب کفار ذمی ما علل اطلاق قائل به حرمت هستیم به دلیل المؤمنون اندر شروط هم. در باب کفار اهل هدنه هم اونجا اگر داخل قراردادهای بین المللی قرار میگیره به خاطر اونها باز المؤمنون هست. اگر این ادله نباشه ادله حرمت مطلق نداریم. حالا استثنای دومی که زدن مخالفین که این خیلی مهمه، ما تا به حال در باب کفار صحبت میکردیم، حالا مخالفین. از آغاز مخالفین رو دسته‌بندی کنیم به دو دسته. یک، مخالفینی که در اصول با ما اختلاف دارن. منظورمون از اصول یعنی امور زیربناییه. امامت رو قبول ندارم، احکام عبادی رو قبول ندارم. صوفیه فرق اصلیشون چی میگن؟ میگن اصل طریقت شریعت برای اصول به طریقت بوده، ما هم رفتیم طریقت، شریعت رو گذاشتن کنار، بنابراین اصلا این رساله های عملیه ما رو اینا رو هیچ کدوم قبول ندارن. در اصول زیربنایی با ما اختلاف دارن، یه مخالفه. یه سلسله مخالفینی که نه در فروع با ما اختلاف دارن، مثلا دیدگاهشون در باب امام زمان و نوع انتظار فرق داره. ما در باب انتظار یه عده‌ای معتقدیم که آقا حتما باید بیام زمینه سازی کنیم، یه عده‌ای معتقدیم که نه باید بذاریم دنیا پر از جور و نمیدونم اینها بشه. مثلا این مدل مخالفت ها آیا حجب مخالف یجوز و یا لا یجوز؟ ما تو این دوتا دسته باید بررسی بکنیم. اما حجب دسته اول، اونایی که در اصول زیربنایی با ما مخالف، عده ای از فقها ها معتقدن یجوز و علل اطلاق. برمانی شما حجب کن، اونی که در امامت دوتا مخالفه حجبش کن. چرا قائل به حلیت هستن؟ میگن ادله حرمت شامل مؤمنینه نه شامل مسلمان ها، و انهم لیسوا بمؤمنین. ولایت شرط الایمانه، اینا ولایت قبول ندارن، شرط الایمان ندارن، هم خارجون عن الایمان. پس ادله حرمت شامل اینها نمیشه. وقتی ادله حرمت شامل اینها نشد، خب بیاجوز. دلیل دیگرشون بر این سیره است. میگن ما سیره مستمره داریم. این سیره مستمره رو در باب کفار هم بهش تمثل کردن. حالا این در لسان فقهی نمیشه خیلی گفت، ولی رائد و جوک میگفتن دیگه. در باب اقوام جوک میگفتن. این جوک حجبه دیگه، مهتن حرامه، جوک کنه حلال بشه. گفت یک کلمه کافر بهش اضافه کن. یه علف کافر بود چنین چیز. اون بعضی ها میامدن میگفتن حالا کافرم نگفتی، سین و نون و یا بگو، یه کافره سنی. مثلا میخوام یه علف سنی، یه بی سنی، یعنی شیره مستقر هست. بعضی هاشون گفتن که در جلساتی که با هم میشستن نقل مجلسشون، نقل مجلسشون که به مجلسشون شادابی میداد این بود که میشستن عیوب مخالفین رو میگفتن. حتی در انصاب اینا تردید ایجاد میکردن، من اول هم الی آخره هم درست میکردن. اون باباش عموش بوده، عموش داییش بوده، داییش خالش بوده. از این حرفا، این سیره مستمره بوده. اگر حجب و غیبت اینا حرام بود، لمن او بزرگانشون گفتن این کار نکنی. وقتی در طول تاریخ فقه من این نیامده، معلوم میشه که ادله حرمت شامل نمیشده و اشکالی نداشته. این ادله است. بنابراین علل اطلاق گفتن مخالفین در امر ولایت یجوز حجبهم و غیبتهم. در برابر اینا قولیست به منع مطلق، گفته نه، عدل حرمت شامل اینا میشه. اون قید ایمان رو قبول نکردن، گفته عدل اطلاق داره. ادله مربوط به مسلماناست، شامل همه میشه. مثل قائل به حرمت علل اطلاق میگه، هیچ فرقی نداره. بعضی ها آمدن بینابین حرکت کردن، گفتن یجوز و حجبهم و غیبتهم فی عقیدتهم الفاسده. اگر در باب عقیده فاسدشون آمدی غیبت کردی یا حجب کردی، اونجا اشکال نداره، اما در غیر اون اشکال داره. چرا؟ میگه این فاسقه، فاسقه، فسقش هم علنیه، میاد رسما علی ابن ابی طالب رد میکنه، میگه نه اون امام نبوده و اینا، این فاسق فسق اون فسقی هم که علنیه. شما در باب فسق علن اینجا آقا غیبت جایز، در فسق علنی او را حجبش کن، خودش رو میدونه دیگه. اما در غیر از این فسق علنی حق نداری حجبش کنی. یعنی یه آقای سنی هست پاش شل کجه، شما حق نداری بیار اینو به شهیه پاش حجبش کنی یا بگی وینم لکل لومازت لومازت شامل شما میشه. آره این مقدس اردبیلی رزوان تاقلاله، اون قائل به منع مطلقه از شهید در قواعد، نقل میکنه که شهید این حرمت مقیده رو قائله، یعنی یجوز و فی فسقه معلن که اون عقیدش باشه، لا یجوز و فی عیوبهی که فسق نیست، یا فسقی داره که غیر معلنه در اونجا لا یجوز. خب حق در مسئله چیه؟ خب ما در باب یا ایها الذین آمنو در اونجا قید قید ایمانه، اون نمیتونه شامل بشه. باز راد بر مقدس اردبیلی اینجوری فرموده، فرموده که در این آیه میگه ایوه و احدکم ان یاکل لحم اخیه، دوست داری گوشت برادرت بخوری؟ گفت تو حاضری بگی این برادر ماست؟ ایه اخوه، برادری کدومه؟ اونی که حکمت المنع هست خوردن گوشت برادره، اونی که ولایت قبول نداره اونی که برادرتا نیست، کامله میشه. بعد اون سیرن هم میاد میگه خب اگر اشکال داشت نمونه اون، خب مختار باب چی باشه؟ چی انتخاب بکنه؟ ما این موقع هستش که میخوایم شمول عدله غیبت رو بگیم، حق با اون دسته اول، اینجا قید ایمان عقص شد این کفار، دلیل اولیه شامل نمیشه. اما همون مطالبی که در باب کفار گفتیم اینجا میاد آکد، آکد یعنی چی؟ اگر حجب در جامعه اسلامی، نه در جامعه ایمانی، اگر حجب در جامعه اسلامی رواج پیدا کرد، ارکان جامعه اسلامی رو به هم می‌ریزه، همه چی رو به هم می‌ریزه. پس عجب در جامعه اسلامی اخلال به نظام اسلامیه، کل ما یخل به نظام اسلامی فهو حرام، هر چیزی اخلال در نظام اسلامی ایجاد کنه حرامه. پس ادله خاص حجبه، یعنی اونی که از عنوان غیبت و تهمت و اینا استفاده میکنه، از اون منظر ممکنه شامل نباشه، اما حرمت اخلال به نظام اسلامی حجبه مخالف رو، مخالف در امر ولایت رو چکار میکنه؟ حرام میکنه. قبل از این که کفار رو در دشمنی علیه ما زمینه ورود بده، خود مسلمان ها رو به جان هم میندازه، وقتی به جان هم افتادن اونی که در این بین پیروز میشه کفره. پس اعمال دومی هم میاد، حجب بیننا این تعاون بر اسم و عدوان میشه، یعنی اگر حج بین مسلمان ها رواج پیدا کرد، موجب تقویت کفار و مشرکین میشه، کمک به اونا میشه، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان شاملش میشه. پس حالا دو تا دلیل و حرمت رو بردیم. یک، حج مخالف با این عنوان اخلال به نظام اسلامیه و این حرامه. دو، حج به اینها کمک به اقتدار مشرکین و کفاره، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان شاملش میشه. سه، مخالفت تقیه است. تقیه امر شده به ما. حج به مخالف خروج از تقیه است. خروج از تقیه حرامه. مخالفت با تقیه حرامه. حج به مخالف، حج به مخالف به این سدیلیل حرامه. حرمتش هم آکده از حرمت اولیه غیبته. در غیبت ایوه با عهد و کمان یکل لحمه اخیه میتن، تو میخوای خون برادر مؤمن تو مرده مرده گوشتشو مرده بخوری، یعنی تو در کشتن او دخالتی نداشتی، تو در مردن او دخالت نداشتی، فقط کارت قبیحتی نیست که میته داری میخوری اونم بیتره مسلمان. بله، اما اگر حج به مخالف کردی، ها، مشارکت کردی در ریختن خون مؤمنین، یعنی وقتی آمدی مخالف رو حجبش کردی، بله، برمیگرده. هر کسی مانند تو هست، دم دستش هست، میگیره سرشو میبره. این یعکل لحم اخیه میتم نیست، بلکه شارکفی دم المؤمنی، تو مشارکت در خون مؤمنین کردی. این دلیل رابعه که اگر شما حجب مخالف کردی به دلیل اینکه منجر به ریختن خون مؤمنین میشه، مشارکت در شاید. مرحوم مقدس اردبیلی در زمانی بوده که این مسئله برای این فقیه کاملا روشن بوده. میدونی مقدس اردبیلی در دولت صفویه بود دیگه، فقیهی بود که زمان شاه عباس او قوردشون در اصفهان مستقر کرد. اختلاط شیعه و سنی رو اون روز خوب از نزدیک دید و دید که این حجبی که هست، این مطالب که مقدس اردبیلی میدونید که خودش کتاب نوشت، کتابی که شبهات اهل سنت و اینا رو جواب میداد. از نظر علمی شاید یکی از قوی ترین کتابها رو در باب توسعه شیعه، بله، مقدس اردبیلی نوشته. حقیقت و شیعه از ظاهرن اگر جو ذهنم باشه. اما این مقدس اردبیلی آمد حج و غیبت و اینا رو چیکار کرد؟ گفت اینا ممنوعه. او جهات ثانویه رو که رؤیت کرد، دلیل اولیه رو ما گفت اصلا معدله شامل اینها نمیشه.